شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که به دلیل اینکه حجم کردیت کارت ها تقریبا از میلیون دلار هم متجاوز بوده، بنابراین ما توان اینکه همه اون رو پروسس کنیم نداشتیم. حتی درباره کلیتش هم گفتگوست که شاید روز پنجشنبه یا جمعه مطالبی رو با آگاهیتون برسونم. بنابراین اگر در کردیت کارت شما آمده است که توسط سیروس تراول چارج شدید، اون کاملا مرتبط و متعلق به ماست. بنابراین لطفاً اگر قیمت یا عدد همان است که باید می بود ولی به اسم رادیو همراه نیست و سیروس تراول هست، این دوستان خوب و عزیز، این آژانس معتبر مسافرتی ایرانی لطف کردند و ما را در این زمینه یار و یاور بودند و فقط در این زمینه، ولی همه مسئولیت متوجه رادیو همراه هست و بنابراین امیدوارم شما همون رو بپذیرید. ضمناً کسانی که در ماه جولای و نه آگست، در ماه جولای کردیت کارت ها رو لطف کردن، اگر مایل باشن، چون عده‌ای بسیار میخواستن که تخفیفی رو که هست بگیرن، اگر تا 2000 دلار هست برای یک کابین نه یک نفر 50 دلار، و اگر بیش از 2000 دلار جمع کل حسابشون بوده میتونن اون رو 100 دلار کم کنن و با چک ارسال کنن، یا اگر این اطراف هستن کش، که ما البته ترجیحمون همچنان چک است، ولی اگر چنین شد ما اون کردیت کارتی که چارج شده رو دقیقاً به همون مبلغ چارج بک میکنن و اون رو به حسابتون خواهن ریخت. ولی باید بپذیرید که این پروسه برخی از اوقات چند روزی، حتی ممکنه یکی دو هفته طول بکشه، ولی در تحلیل نهایی مسئولیت این تغییر و تبدیل و یا هزینه هایی که شما متحمل میشید همه و همه متوجه رادیو همراه هست. امیدوارم در این زمینه موضوع و مسئله پیدا نشه، ولی به هر حال از سیروس تراول به خاطر همکاری صمیمانه و صادقانه شون بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستین. سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم. یکی شده به استرس و استراب خودم هسته. حالا من توضیحاتی میدم، بعد بینش ازم سوالم بپرسید، ممنون میشم. من 23 سالم هست، بچه آخر از 3 تا فرزند هستم. خواهرم 9 سال ازم بزرگتره و برادرم 6 سال. بعد من از همین بچگی که یادم خیلی مضطرب و نگران بودم. حالا توی دوران مدرسه، راهنمایی و دبیرستان تو قالب درس و امتحان خودش رو نشون میداد، خیلی غیر عادی، بیشتر از بقیه مثلا دوستام. وقتی امتحان داشتم حتی شبای امتحان گریه‌ام میکردم، چون نمیرسیدم مثلا تموم بکنم به خاطر اینکه یه ذرم وسواسی درس میخونم. بعد دیگه بعد از اینکه دانشگاه رفتم و درسم تموم شد، این اضطرابم خیلی بیشتر شد به خاطر اینکه وارد یه مرحله شدم که باید برای آیندم تصمیم میگرفتم. خیلی سردرگم بودم و نمیدونستم میخوام چیکار کنم. مثلا هر روز صبح با یه حالت استرس و اضطراب از خواب پا میشدم، انگار دلاشوبه داشتم. بعد خیلی مثلا راجبه آینده خیلی اوورتینکینگ میکردم، خیلی فکر میکردم که باید چی کار بکنم، چون آدم دیسایسیوی هم مثلا نیستم، نمیتونستم تصمیم بگیرم، این بیشتر اذیتم میکرد. حالا توی دوران دانشگاه تصمیم داشتم که همش به رفتن از ایران فکر میکردم، ولی خب خیلی نمیتونستم تصمیم بگیرم. این موضوع واسه پارساله. بعد دیگه من دیدم خیلی دارم اذیت میشم. مثلا دوستامم تصمیم گرفته بودم کنکور بدم برای فوق لیسانس که مشغول به کار شده بودم، ولی من چون واقعا سال کنکور خیلی اذیت شدم از همه اضطرابات اصلا و به سیستم آموزشی ایران هم اصلا دیگه ازش خسته شده بودم، به کنکورم فکر نمی کردم. بعد به خاطر این خیلی اذیت هم شدم، رفتم پیش روانپزشک، بعد ایشون به من قرص دادن، قرص فلوکسامین و پروپانول. بعد دیگه این سری آخرم که پیششون رفتم، این سری اطلاعات راجع به کودکیم دادم، به من تشخیصی که دادن اضطراب جدایی بود و گفتن این مسئله رو با روان درمانی میشه حلش کرد، با قرص اگه بدم اون مدتی که قرص میخوری مثلا حالت خوبه. حالا من میخوام پیش روان درمانم برم، میخواستم نظرت شما رو بپرسم ببینم این کارهایی که کردم درسته، این تشخیصی که دادم ببینم چی کار میتونم بکنم.
ببینید عزیز، شما اون چیزی که دارید میگید اسمش استراب و استرس. استراب و استرس یه بیماری شایع و شناخته شده است، مثل شکستگی دست و پاست. حرفایی هم که زدید دور اون میچرخه. اولا از کودکی پدر و مادر شما و دیگرانی که مسئولیتی داشتن باید متوجه میشن و کمکتون میکردن که این وضعیت هم نمونه که زندگی شما رو اینچنین سخت و دردآور و رنجاور کنه، هم از یه طرف شدیدتر نشه، هم تبدیل به افسردگی نشه. خب این کارا همه انجام نشه. بعدم الانم که تازه خودتون متوجه شدید تو از آگاهی و دانایی برخوردارید، تو حرفاتون گزارشتون درسته، ولی به نظر میرسه حداقل آگاهی رو در این زمینه ندارید. یک، یعنی من اندازه کافی کتاب و مطلب نخونید. به همین جهت است که من بعد از بحث برفرش و تعلیم تربیت سراغ مهمترین موضوع انسان در طول تاریخ و همکنون رفتم، استراب، و تو 8 ساعت اون رو توضیح دادم. دوم، وقتی که شما با موضوع استراب روبرو میشید، یه علل و عواملی داره که از کجا میاد. فرض کنید در اونجا تشخیص استراب جدایی یا سپریشن انگزایتی دارن که موضوع مهمی است، ولی باید بیش از اون باشه چون چیزای دیگه هم هست. بعدن شما به نظر من استراب فراگیر دارید که میگن جنرالایز انگزایتی. خود شما اشاره کردید که نظر درستی است که انسان استرابش معمولا به وسواس تبدیل میشه، برای که از اون طریق میتونه به نوعی استراب رو کنترل کنه، و برای این کار معلومه که دارو درمانی و روان درمانی میخواد. تأثیر اصلی و اساسی با روان درمانی است که علل و عوامل رو پیدا کنند و به گونه ای که میشه با اون موارد، اگر ارثیه، اگر استراب جدایی، اگر استراب غریبه هاست، اگر استراب برمیگرده به نگرانی درباره حوادث و اتفاقات، برمیگرده به نوع پرورش و تعلیم تربیت، فاصله بسیار نامناسب شما با برادر 6 سال و خواهر 9 سال، همه اینا اشتباهاتی بوده که خانواده شما کردن و شما رو تو این بسیار چنبر گرفتاری های مختلف انداختن. نتیجتا درست مثل یه آدمی که پا شکسته باید یه اقدامات اساسی بکنه، مدتی این رو رعایت کنه، به یه جایی برسه که بعد از 2-3 ماه پای شکستش رو درست کنه. راه و چاره ای هم ندارید، این مسیر رو فقط باید ادامه بدید، نه اینکه برید پلو دکتر دوا رو بخورید. حالا فعلا برای خودتون یه مدتی بگردید. ایشون هم که پیشنهاد روان درمانی رو داده، بنابراین کار سایکوتراپی روان درمانی و برای اینکه در کوتاه مدت شما رو کمک کنن ولی بیش از اون عمل نمیکنه، دارو درمانی باید انجام بشه تا شما به حالت عادیتون برگردید. ولی مهمترین موضوع این است که این استراب چون به استرس تبدیل میشه و بعد استراب و استرس به افسردگی و از وسط استراب و افسردگی معمولا خشم و عصبانیت میزنه بیرون، شما بر اساس آنچه که من بارها عرض کردم وارد مرحله میشید که من میشم مثلث زحمت یا نکبت. افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس، در حالی که ما قراره در مثلث رحمت باشیم و مثلث رحمت واقعیت اخلاق و مسئولیت، یعنی مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبلیتی. من باید با واقعیت روبرو بشم، نه اینکه شب امتحان بی خودی نگران بشم که چی میشه، حالا نمره من به جای 15 شد 12 شد، چه خبر میشه؟ اصلا چرا باید این گونه به موضوع نگاه کنم؟ یا وحشت از کنکور منو این گونه کنه، یا بعد به حساب خودم فکر کنم راه فرار من از خودم فرار از ایران. یعنی در حالی که شما وقتی وارد اروپا یا امریکا هم بشید همون آدم مضطرب و نگرانید، فقط یه مقدار ناشناخته ها و نادانسته های شما بیشتر و بیشتر میشه، حتما با ورودتون به خارج از کشور استراب شما افزایش هم پیدا میکنه. بنابراین راه شما اونا نیست. یعنی تا به حال مانند همون فرزند اولتون سرتون انداختی پایین و برای خودتون فکر کردید یه کارایی میکنید که هیچ کدوم از اینا کارا درست نبود عزیز. الان به دلیل اینکه شما با شایع ترین مشکل انسانی روبرو هستید، خوشبختانه حلش یکی از ساده ترین هاست، ولی مانند رفتن به خانه دوستی باید همه راه رو رفت و همه رو هم با هم رفت تا اینکه آدم بینه کفشش آدم نمیتونه بذاره تو ماشین بگه فعلا بره من بعدم خودم تشریف میارم. بنابراین دارو درمانی، روان درمانی، تغییر شرایط و روابط، همه اینا با دست به دست هم بده و احتیاج به کمک در این زمینه دارید و موضوع آشکاره عزیز، یعنی مطلب خیلی روشنه، مثل که سرماخوردگی یا یبوست و اسهال، تشخیص مشخص، راه معالجش هم معین، دوربرش هم نباید چرخید و باید هر چه زودتر هم همه اونها رو انجام داد تا به نتیجه برسیم.
درسته. بعد یعنی من اگه همین راه ادامه بدم میشه که کامل از بین بره این ماجرا؟ چون که من
ببینید عزیز، ببینید همینجا عقله درست کار نمیکنه. همین اصلا بیاد من به شما بگم بله یا بگم 90 یا 80 درصد چه فرقی میکنه جز اینکه باز با چون موضوع فکری برای خودتون درست کنید. ببینید این نظام عقلی است که کار دست آدم میده. یعنی من بعد از این همه توضیحات برم اینجا یا به صورت کامل شما به دنبال این هستی که کسی مطمئنتون کنه، بعد به خودتون و به دیگران بگید دروغ گفت، بعد وقتی قرصتون میخوره حالتون بهتر میشه بگید دروغه، بعد مایوس‌تر بشید. نه من هرگز این جواب رو به شما نمیدم، نکنید عزیز. یعنی ببینید روزی که قرار است ما بریم سراغ آنچه که اسمش واقعیته، واقعیت به من و شما که ما در دنیایی هستیم که برای انجام هر کار یه کارایی میکنیم، ممکنه بشه ممکنه نشه. اینی که پارسال 83 میلیون انسان در جهان مردن، ای بسا 60 70 میلیونشون تو بیمارستان بودن، دکترم بالای سرشون بود ولی کاری نشده بکنه. بنابراین پرسش در این نمیتونه هیچ وقت باشه که من کاملا خوب میشم، نه میخوای بشه میخوای نشه. اصلا شما 20 درصد خوب بشید، 60 درصد خوب بشید، حالا خب همینا 20، به جایی که هیچی پول نداشت باشید 20 دلار داشت باشید، 60 دلار داشت باشید، 20000 تومان پول داشت باشید، 60 تا بهتر از هیچ. ولی روزی که شما با اون مطلق گرایی به موضوع نگاه میکنید، جان رو سیاه و سفید میل افسردم میشه، خشمگینم بدن میشه، دنبال یه آدمی میگردید مثل دوروریاتون دروغم بهتون بگن، به حتما الحمدلله دیگه خدا میفته دنبالش ان شاء الله، اونم که خب خوبم عادل و مهربونه، اونم که راه میفته. بعد شما هفته بعد این حالتون بدتر از قبله، اون همه چیز رو باز باورا رو از دست میدید. به همین جده که واقعیت هست، شما دو دفعه من به شما اشاره کردم از این، شما با یه مشکلی روبرو هستید تعریف شده، بودم مثل اسهاله، مثل یبوست، مثل سرماخوردگی، پرسش نداره. چرا اولم بهتون یه اعتراض کردم؟ چرا این حد اقل آگاهی رو شما آدم باهوش دانشگاهی نباید داشته باشید؟ چرا ده جلد کتاب راجع به استراب نخونده باشید و وسواس؟ چرا سیدی منو دو دفعه از اول تا آخر این 8 ساعت نشنیده باشید؟ و اگر اونا رو شنیدی اصلا سوالای شما اینا نیست، و اگر سوالاتون این گونه میکنی نمیخوام اذیتتون کنم، ای و ایرادی نداری، یه بازی ذهنی است برای که میخواهید بگید دیدی هیچ کس نتونست منو خوب خوب کنه. و به همین جاست که اون سوال مطرح میشه عزیز. ببینید تمام زندگی ما بر تفسیر و تعبیر یا اینترپریتیشن است که رو حوادث میگذاریم، هر چیزی که وارد صحنه ذهن میشه و اونو باید درست کرد عزیز. و شما به دلیل دختر اول و تک با یه فاصله 6 سال و 9 ساله تو دنیای خودتون برای خودتون همه چیز رو ساختید، ولی هیچ کس تو ذهن خودش حتی یک چیز درست رو نمی‌سازه. ما هممون مدیون همه کسانی هستیم که با علم و کارشون ما رو به اینجا رسوندن. من به این دنیا بیام 100 سالم فکر کنم امکان نداره تلفن رو اختراع کنم، امکان نداره یاد بگیرم حتی چگونه باید یه غذایی رو پخت، اصلا حتی یه همچی کاری به این سادگی. اینو به این دلیل عرض میکنم که اصلا خودتون رو از صحنه ببرید بیرون، برای که اونه که مسئله شده. شما خودتون در اختیار یه روانشناس و روانپزشک میگذارید که کار دارو درمانی و روان درمانی شما رو برای اضطراب انجام بده، هرچی هم خوب شدید بهتر گزارش رو به اون میدید و کارو پیش میبرید عزیز. ولی اگر بخواید باز با همون اضطراب و نگرانی به ماجرای بیماری و معالجتون فکر کنین، ما همون وضعیتی پیدا کردیم درست مثل آدمی است که بی پوله بخواد بره پول خرج کنه که پول در بیاره، خب اصلا پولی نداره که خرج کنه، خب برمیگرده سر همون بی پولیش. و بعد از اون توضیح شکایتی ازتون ندارم عزیزا، حکایت است، برای که میخوام متوجه بشید چقدر همه راه رو بی عوضی آمدی. مثلا تو زندگی اینجوری به موضوع نگاه نمی‌کنم، من مریض رفتم دکتر، حالا یا 5% خوب میشم یا 20% یا یه روزی یا 3 روزه. سوالی هم که میکنم بعد از 10 تا سوال دیگه است، اونم برنامه دارم برم سفر، میخوام ببینم تا 20 روز دیگه میتونم برم سفر یا نه، ولی برای چی بپرسم؟ ولی روزی که شما بعد از اون توضیحات برمیگردید آیا به طور کامل، شما دنبال بهانه میگردید که من بهتون میگم نه، بگید خب پس هیچ، برید سراغ همون یأس و استرابه، بگم بله بپذیرید، بعدم ای بسا از منم خوشتون بیاد، بگید چه خوب، بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه که نگران میشید و میگید این که حرفی نزد، این که چیزی نگفت، خب مادرم هم خیلی بیشترم گفت، گفت تازه برات دعا میکنم، قلبش هم اینقدر پاکه، تازه ناراحت ترم میشید عزیز. بنابراین موضوع شما آدمای تحصیل کرده اینه که عدم توجه به واقعیت و استدلال درست نکردن که ریشه استراب، افسردگی، خشم، استرس، خجالت، گناه، همه اینا برمیگرده به این که من واقع بینانه، عاقلانه به موضوعهای جهان نگاه نمیکنم و روزی که نگاه نکردم به زحمت میفتم. حالا روی خط باش، بذار ما بریم و برگردیم، به من بگو که پرسش چی هست، با هم صحبت میتونم. شنگ و رجبن با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasodof.com.
هم
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
جانم بفرمایید.
آقای دوستان، من همین سوالی که ازتون کردم به خاطر این که میگم تصمیم به مهاجرتم جدیه، یعنی من مثلا تا دیگه تصمیم گرفتم آیلتس دادم، مثلا اونم نتیجه خوبی داشت. بعد برای این پرسیدم که چون میدونم خب اونم سختی خودشو داره، میخواستم واقعا روی خودم کار کنم. بعد این با این برنامه ریزی کردم میشه برای سال آینده، برای همین میخواستم بپرسم ازتون حالا یعنی مهاجرت رو شما الان موافق نیستیم با این وضعیتی که من دارم؟
نه ببین، باز رفتی همونجا.
نه عزیزم،
ببین، از آغاز الانم حرفت الان چی بود؟ الانم حرفت عبارت از این بود، باز دو مرتبه جمله که رو خودت گفتی میخوام رو خودم کار کنم، رایت؟
بله.
گرفتاری تو توال همین بود که خواستی رو خودت کار کن، نخواستی کمک بگیری. ببینید، بچه تکی هستی که اولم بودی افتادی سر این قضیه، دومی هم پسر بودی.
بچه آخر بودم.
اونا 6 سال 9 سال بوده.
بله، خواهرم 9 سال
ازم. یعنی افتادی رو این قضیه که بچه آخر، ببخشید اون استراکی بود، اونجا بودی که شرایطی رو برای خودت به وجود آوردی که بتونی اوضاع رو یه جوری کنترل کنی و توانایی خودتو یه جوری ثابت کنی، روی خود باشی. بچه اول میتونی باشه، بچه آخر هم میتونی باشه. بچه اول از سر استقلال کله شقی، بچه آخر که این پوزیشن رو میگیره به خاطر احساس ضعفی است که میکنه با فاصله ای که داشتی. حالا اون چون هر دوتا ویژگی بچه اول و آخر سر مسئله استقلال میتونه باشه، بیشتر بچه های آخر نیستن، ولی تو به هر حال رو پای خودت بودی، برای که چاره نشتی فاصله نسبتا زیاد بوده. حالا من حرفم این است که عزیز، تو قرار است که کمک بگیری. ما ببین، باز رفتی الان سراغ همون بس. هیچ آدم مضطربی با اومدن خارج استرابش از بین نمیده، ولی مسئله نیست که استرابش تبدیل به چیز وحشتناکی میشه، مگر اینکه واقع بینانه به موضوع نگاه نکنی. برابری من دلیل نمیدم اون نتیجه گیری که تو من نمیخوام بیام به خارج مهاجرت نکنم. بعدم تو خودت یه پروسه یه ساله داره، ولی تو این یک سال قراره با کمک دکترت با دارود این وضعیت رو تغییر بدی. برای اینکه حرف قبلی تو این بود که من با این مشکلم میخوام برم مهاجرت، گویی من میخوام از ایران و از خودم بگریزم. گفتم اون درست نیست. با مهاجرت هم همه آدم ها استراب و استرس و نگرانی هاشون بیشتر میشه، اونم هست. بنابراین اگر تو مرزی هستی که ممکنه به خاطر اون بشکنی، خب معلوم مهاجرت برات خوب نیست، یه کمی هم به نظر شدید میرسه. اما برگرد سراغ این که تو این مدتی که هست از کمکی که میگیری از روانشناس و روانپزشکت، این مشکل رو برای خودت یک بار برای همیشه حل کن که در ایران باشی یا خارج باشی مسئله‌ای نتونه برات به وجود بیاره. ولی به خاطر اون مثلا نمیگم مهاجرت تو به عقب بنداز یا در اون برنامه‌ها تغییر به وجود بیاره، فقط بدون اگر خودت تو کمک نکنی کارا برات سخت‌تر میشه. ولی معناش این نیست که غیر ممکن میشه یا نشدنی است، مگر اینکه در یه منطقه شکستگی یا شکنندگی باشی که خب اون به قول معروف لاست استراس، اون آخرین کاهی رو که روی تو بگذارن کمر شطور رو به خاطر اضافه وزنش میشکنه، ولی اون اگر نیست، حالا خب من قبلا بنزه 5 درجه مضطرب میشدم، حالا 6 درجه میشم. هوا قبلا 5 درجه گرمتر از اون حد عادی من بود، حالا شده 7 درجه. خیلی تفاوت نمیکنه، اگر به 20 درجه رسید است که مسئله منطقه خطر من. به هر حال به خاطر اون عزیز برنامه تو عوض نکن، ولی موضوع استرابت رو چون تبدیل به افسردگی و خشم میشه از حالا دنبالش برو و شرش رو یک بار برای همیشه بگیر. برای خوشحالش هم با صحبت کردم.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم؟
جانم،
راجبه همین رشته تحصیلی برای ادامه تحصیل هستش. من اینجا مهندسی صنایع خوندم، بعد دیگه از همه اول خب من رشته ریاضی رو انتخاب کردم، بعد برای دانشگاه متاسفانه ما خیلی توی اون سن با اطلاعات کم انتخاب رشته میکردیم. من اول که وارد شدم اصلا زیاد رشتم و دوست نداشتم، حالا بعدش باز بهتر شدم، مثلا ازش متنفر دیگه نبودم، مثلا هم درسم هم به موقع با نمره خوب پاس میکردم تمام شد. ولی خیلی مثلا به طراحی لباس و فشن خیلی علاقه دارم. الانم شروع کردم دورای طراحی لباس تو دانشگاه تهران میرم، مثلا میخوام خیاطی و این چیزا هم یاد بگیرم. فقط الان تصمیم که نمیتونم بگیرم که توی میخوام به کانادا مهاجرت کنم، فوق لیسانس همین صنایع رو مثلا میخوام ببینم دوباره ادامه بدم.
نه حتما نه.
آخه مثلا گفتم کالج میتونم برم که مربوط به فشن باشه، چون دوباره یعنی از اول یکم سخته برام
شد، همون
وقت 4 سال طول میکشه.
نه ببینید عزیز،
اگه کالج مثلا برم اون دوره‌هاش 2 ساله است، بعدش نمیدونم اونجا شرایط چجوریه، مثلا آینده کاری و اینجور چیزا.
نه وقتی 3-4 تا عامل ناشناخته رو سرهم میکنی همین که گیر میفتی عزیز. ببین عزیز، تو داری لغاتی به کار میبری که اگر من جدی بگیرم بعد تکلیف روشن. اگر جدی بگیرم تو من میگی جدی منو نگیر، خب اون قصه دیگه است. تو حرفت اینه که انتخاب و از سر ناآگاهی کردی که کاملا میشه فهمید، بعد از این رشته متنفر بودی، بعد یه ذره بالاخره خودتو بهش عادت دادی، اونم تازه برای احساس آرامشت نه واقعیت، حالا رسیدی به مرحله لیسانس، بعد یه دفعه وارد یه رشته ای شدی که عامل مدرک نقش چندانی توش نداره، توانایی آدم توش مهمه. بنابراین تو با دیپلم باشی یا لیسانس باشی یا دکترا، اگر در کار طراحی که یه مایه هنریست و یه نوع شوق و ذوق و استعداد و قابلیت های ویژه‌ای رو که در درون انسانیه ولی به درستی شکوفا شده رو به دنبال داره، اگر مایه اونو داری، زمینه اونو داری، پس مهم نیست. حالا برات مهمه به عنوان یه ایرانی که میفهمم که مدرک درست باشه، بنابراین بیا برو توی یه شاخه‌ای از دوره فوق لیسانس با توجه به توانایی هایی که داری که لیسانس تو رو بپذیرن، ولی در این حال هم نزدیک باشه به کاری که میخوای بکنی. اگر یه همچین رشته هست خب بهتره بری به اون سمت، اگر حتی یه سال تو رو عقب میندازه بهتر از این که 4 سال عقبت بندازه. اما اگر نه، تو تماما میخوای زندگی تو در یه مسیر دیگه ببری و باز هنوز میخوای بری از طریق رفتن دانشگاه اون رو پرورش بدی، متاسفانه چاره جزی نداری و اونام تو رو نپذیرن، چاره نداری که دوباره از نو شروع کنی. فقط با این تفاوت که احتمالاً اون 4 سالت با نمرات 2 سال اول رو در بسیاری از دانشگاه‌های امریکا و کانادا برای تو میپوشونه، بنابراین با 2 سال میتونی لیسانس تو این رشته مورد نظرت بگیر. حالا اگر من در مورد کانادا نمیدونم، ولی اگر بخوای یه همچین جا به جایی رو بکنی، در امریکا معمولاً ساده‌تر. بنابراین این که چرا میخوای بری کانادا یه پرسشه، در حالی که شاید اگر یه تحقیق بکنی بتونی همون کار رو در امریکا بکنی بدون اینکه اون 4 سال زحمات یا مدرک لیسانست از بین بره.
من عمم چون کانادا هست خانواده بیشتر.
نه ببین عزیز، نه اونا دیگه اون وقت یه منی که با موضوع رشته تحصیلیم که ازش خوشم نمیاد روبروم، منی که برام سالها مسئله جلو عقب افتادن مطرحه، اصلا مهم نیست عمم هست یا نیست. خانواده تم اگر به عمت فکر میکنن حالشون خوب نیست. یعنی ببین اینجا اون گرفته، یعنی فاکتوری که وارد این معادله میشه، من بیام زمین رو، اصلا تو چه نقشی داری؟ تازه عمه تو اگر خوب خوب باشه، رابطه شما بهترین باشه، نقشش تو زندگی تو 2% هم نیست. من به خاطر این 2% نقش مثبت عمه خوب و رابطه خوب خودم با عمم بیام 98% زندگی و مسیرش عوض کنم؟ ایناست که موجب تصمیم غلط میشه. و شما یه دختر 23 ساله با یه چنین میلی و انگیزهی و هدفهایی پدر مادر تو کنار عمه بذارن غیر عمه بذارن هیچ فرقی نمیکنه. هیچ. تازه به دلیل فامیلی آشنایی حتی اگر عمه خوب باشه و فهمیده و تو هم همینطور در رابطه با او ای بسا در یه زمینهایی به جایی که مثبت باشه منفی. اصلا روی حضور عمه فکر نکن عزیز. تو موضوع اصلیت که 90% تصمیم تو رو میپوشونه اینه که رشته مورد علاقه تو بدون اینکه زحمت 4 ساله لیسانس از دست بره رو باید تعقیب کنی.
اگه خب مثلا من برم کالج اونجا بعدش با کالج یعنی نمیشه کار کرد، اینکه خب بچه داشته باشه خیلی مهمه.
خب ببین من دقیقا حرفم به تو این بود که در رشته های مانند تو بسیار از اوقات مدرک دانشگاهی نقش خیلی کمی داره برخی از اوقات هیچ. بنابراین فرض کن فلان مسئول الان بزرگترین کمپانیایی که میلیونرن ای بس اصلا دبیرستان هم تموم نکرده. چرا؟ برای که تو کار هنری هن. ماجرای هنر، ماجرای خلاقیت هنری با سیستم های منظم دانشگاهی در بسیاری از موارد نمیخوام بگم سازگاری نداره، نقش چندانی ممکنه نداشته باشه. و به همین جهت هست که تو اگر برای خودت توانایی های قائل هستی و مدعی چیزی هستی قرار هست که تو مسیری بری که درسته. بنابراین موضوع تو جاییست که تو رو میپذیرم. تو من بگو من میخوام تو این زمینه کار بکنم، الانم استعداد شدارم امریکا دارم. اصلا برای چی میخوای بری دانشگاه؟ برای که ممکن اگر تو خوب باشی در بازار اینجا با نه به خاطر مدرکت، حتی به خاطر اینکه توانایی داری تو رو بپذیره، نه با سنت کار داره نه با مدرکت، نه اوضاع رو ارزیابی کن عزیز. حالا در یه جایی مثل امریکا و کانادا نه تو رو مجبور میکنن نه تو اینقدر الان ناآگاهی که از سر ناآگاهی تصمیم بگیری، آگاهانه تصمیم بگیری. ولی الان موضوع تو موضوع انتخاب رشته تحصیلی است. عمه جان باشن یا نباشن موضوع تو نیست. بعدا اگر بین دو جای امریکا و کانادا هر دو تا شرایط واحدی داشتن، خب معلوم آدم میره یه جایی که فامیل آشنا داره. اون موقع انتخاب به اون دلیل کفه ترازو به اون سمت میره. ولی الان موضوع عمه کجا هستن اصلا موضوع شما نباید باشه. بعدا وارد صحنه میشه در مقام مقایسه وقتی که اون عامل 90 درصدی که انتخاب رشته تحصیلی هست برای تو روشن شد. برای خوش آشتم باید صحبت کرد.
مرسی خیلی
داد. خوش آشتم.
خدا
فرد. شنگ و نجمن اجازه بید 2 دقیقه فرصت هست من ازش استفاده کنم برای اطلاعیه های خودم. اول اینکه من شنبه و یک شنبه همین هفته در شمال کالیفرنیا هستم، در وست ولی کالج در ساراتوگا، و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایها یا بحرانهای زندگی، 6 تا 9 روز شنبه، مهربانی و مهرطلبی، خودخواهی و خوددوستی. تفاوت این 4 با هم که مسئله و مشکل ما ایرانیان هست و در ارتباطاتون باش تو 4 اشکال میشه و در تشخیص خودمون و دیگران. روز یک شنبه 23 دو تا 5 از وابستگی تا استقلال همبستگی است با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی که همه دوستان کنفرانس رو در صورت تمایلشون که معمولاً بیش از 98% 99% میخوان هیپنوتیزم خواهم کرد و بریدن بند ناف روانی، و شب کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت. کارت ورودی $40 از طریق kudum.com میتونید رو دریافت کنید یا فقط چند دقیقه زودتر به محل کنفرانس تشریف بیارید. دومی که ما در روز شنبه 30 آگوست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن برای کتاب همراه جلسه برای توضیح مربوط به کتاب خواهیم داشت، و چون صاحبان حرف و مشاغل و کالاها و خدمات میتونن از این کتابی که هر ماه منتشر میشه به جهت معرفی خودشون و امکانات تازهی که فراهم آمده استفاده کنن، اگر مایل هستید فقط کافیست به دفتر رادیو تلفن بفرمایید 310-441-511 و بفرمایید که مایل هستید در اونجا تشریف داشته باشید و فقط حضور خودتون رو خبر بدید تو تشریف بیارید. ما فقط از ذره عده میخواییم خاطرمون آسوده باشه. بنابراین از ساعت 5 تا 7 2 ساعتی بندم در خدمتون خواهم بود و خانم دکتر هانی محمودی و دوستان دیگه همکارشون که درباره کتاب همراه با هم سخن خواهیم گفت. و سوم این که ما بدانیم که یک مرتبه حجم کردیت کارت‌های ما از چند صد هزار دلار حتی از میلیون هم گذشت و امکان این نبود که از طریق مرچنت اکاونت رادیو همراه اون رو چارج کنیم. خوشبختانه دوستان خوب عزیز در سیروس تراول به کمک ما شتافتند و بنابراین اگر صورت حسابی به اسم سیروس تراول میاد و اعداد اون مرتبط هست با آنچه که توافق ما با شما برای سفر 3 شب و 3 روزه 29 ژانویه تا اول فوریه هست، لطفاً بدونید از آن رادیو همراه است و تمام مسئولیت از آغاز تا پایان همه فقط و فقط با رادیو همراه است و این دوستان خوب هم فقط در جهت کمک به ما از نظر چارج کردن کریدیت کارت ها کمک میکنن و این مربوط به دوستانی است که در ماه آگوست این کار انجام دادن و لطفاً اون رو به همین صورت به صورت نهایی و فاینال نگه دارید. اما اگر در ماه جولای در اون اوائل در 6-7 روز اول جای خودتون رو رزرو کردید و کریدیت کارت دادید، اگر مایل هستید که کش یا چک اون رو بپردازید، با این تفاوت که اگر تا 2000 دلار مبلغ کل کابین شما هست 50 دلار و اگر بیشتر از 2000 دلار هست 100 دلار از اون رو کم میکنید و مثلا از طریق چک برای ما ارسال میکنید، چون ما احتمالاً همه اونها رو به دلیل موضوعها و مطالبی که مطرح شده و به نظر من بازی و سیاه بازی که بعداً بهش اشاره خواهم کرد و دوستان مسئول رو هم شایان دربارشون حرفی بزنم به شما باز خواهن گردون و اون وقت بعدا شما میتونید از طریق کریدیت کارت که سیروس تراول اون رو چارج میکنه یا کش یا چک اون رو به ما بپردازید. به هر حال فقط به من دو سه روزی فرصت بدید در این باره تصمیم نهایی که گرفته شد به آگاهیتون خواهم رسون. بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان با مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز بخیر.
آقای دکتر، من و نامزدم با همدیگه تماس گرفتیم خدمتتون، هر دومون پای خط هستیم چون مسئله که میخواستیم مطرح بکنیم به هر دومون مربوط میشد. ما در واقع 5 ماهی هست که با همدیگه آشنا شدیم و از این 5 ماه پیش از چه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم دیگه زندگی کردیم، یعنی توی یه خونه بودیم، همه چیزمون مشترک بوده، با هم در واقع خرید رفتیم، همه کار رو با هم انجام دادیم.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست، نامزدم 31 سالشون هست.
شما چه مدتیست که در اروپا هستی؟
من تقریبا چه گفت 1 سال و 8 ماه.
ایشون چقدر؟
ایشون
بودن
10 سال.
به من بفرمایید، شما اومدید اونجا بمونید یا اونجا یه محل انتقال و ترانزیشن شماست به جای دیگه؟
ایشون در واقع از طریق پناهندگی اینجا هستن و محل اقامت دائمشون هست و بنده هم دانشجو هستم.
شما رشتتون چیه؟
هر دومون مهندسی مکانیک.
خب شما تموم کردید نکردید؟ کجا هستید از نظر درس؟
هر دومون در واقع در حال تحصیل هستیم آقای دکتر.
در چه مقطعی از نظر مدرک تحصیلی؟
در واقع هر دومون، من که کارشناسی رو تو ایران تموم کرده بودم، برای فوق اینجا هستم و ایشون برای کارشناسی. من در واقع دارم کارشناسی میخونم.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
خیر.
اون وقت شما اینجوری که من میگید 2 هفته با هم آشنا شدید، رفتید با هم زندگی کردید؟
خب آقای دکتر، ما به خاطر در واقع شرایط امکاناتی که داشتیم و بازخورد خوبی که تو هفته اول آشناییمون داشتیم، تصمیم گرفتیم این کار رو بکنیم و در واقع میشه گفت تو این 5 ماه تقریبا چه گفت 4 ماه و نیمش رو با هم زندگی کردیم.
متوجهم. من سوالم این است که ایشون و شما 2 هفته با یه خانم یا آقای آشنا شدید، تصمیم گرفتید همخانه بشید؟
اینجوری نبود که خونه هامون رو در واقع یکی بکنیم، یا من پیش ایشون بودم یا ایشون پیش من، ولی خب بله، واقعیتش به این صورت هست.
منو یاد اون کسی میندازید که آب میریخت تو شیر رو میفروخت، بعد رفت مؤمن شد، دیگه گفت آب تو شیر نمیریزم. بعد از یه مدتی اون رهبر مذهبی ایشون رو دید، گفت که دیگه گناه میکنی؟ گفت نه. گفت وضع مالی چطوره؟ گفت مثل گذشته خوبه. گفت آخه چطور ممکنه؟ گفت قبلا آب میریختم تو شیر، حالا شیر میریزم تو آب، به مردم میفروشم. حالا تو هم میرفتی خونه اون یا اومده خونه تو، ولی با هم خونه نبودی، اشکالی نداره. نه، من میخوام بگم که شما یه تصمیم برای نزدیکی با هم گرفتید با این سرعت. به من بگو، حالا که پسر خوبی هستی، کسی هم غیر از من تو نمیشنوه، با چه سرعتی درگیر رابطه جنسی شدید با هم بعد از چند ساعت؟
فکر میکنم آقای دکتر بعد از شاید 3 هفته.
اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون عزیز؟
ببینید تو این 5 ماه همه چیز عالی پیش رفت، یعنی واقعا شاید بهتر از این نمیشد. ما هیچ مسئله نبود که سرش به اختلاف و مشکل بکنیم و بخوایم در موردش صحبت بکنیم و به توافقی نرسیم، و هر مسئله که پیش می اومد ما حتی مجبور بودیم به دلیل در واقع منزل ایشون رو عوض بکنیم. ما حتی جایی که می رفتیم با هم خونه می دیدیم که مثلا می تونست یه بخشی از زندگی آیندهمون باشه که اگر بخوایم وارد زندگی مشترک بشیم خب به هر حال همین رو بخشی از اون خواهد بود. ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم، یعنی حتی تو این ماه هیچ دعوایی با هم نداشتیم، هیچ گونه اختلافی با هم نداشتیم. تقریبا 2 ماهی از آشناییمون گذشته بود که ما به خاطر اینکه مطمئن بشیم اگر این رابطه پیش بره و قبل از اینکه وابستگی ایجاد بشه، ما اگر بخوایم زندگی مشترکی با هم داشته باشیم، آیا این اختلاف سن میتونه تأثیری داشته باشه و یا نه تو زندگیمون، ما از یه مشاوره در واقع در ایران کمک گرفتیم که ایشون استاد دانشگاه من بودن و میشه گفت شناخت خوبی از من داشتن. من و نامزدم هر دومون به صورت جداگانه چندین ساعت با ایشون صحبت کردیم و وقتی که مطمئن شدیم که مشکلی نیست، قضیه رو برای خانواده هامون باز کردیم و به خانواده هامون در واقع اطلاع دادیم که هر کدوم از ما با یک شخص جدیدی آشنا شدیم و احتمال داره که این قضیه بخواد جدی بشه. تا امروز هیچ مسئله‌ای نبوده بینمون که در واقع به مشکل بخوریم. فقط تنها مسئله‌ای که تماشا گفت از یک هفته پیش خودشو نشون داد و ما نتونستیم خودمون 2 نفر به توافق برسیم و برای همین تماس گرفتیم که شما ما رو راهنمایی بکنید، قضیه مهریه هست. من تمامش گفت یک هفته پیش که دیدم همه قضیه ها از نظر من حل شده هست و برای همه چیز ما صحبت کردیم، قضیه مهریه رو مطرح کردم برای که نظر ایشون رو جویا بشم. البته من این قضیه رو اینطور مطرح کردم که خودم فکرم رو کردم و به خانواده اطلاع دادم که من چنین چیزی رو در نظرم هست. البته این در واقع فیکس نیست، من میخوام با ایشون مطرح بکنم و نظر نهایی و تصمیم نهایی رو هر دومون بگیریم. چیزی که من خودم فکر کردم و با ایشون مطرح کردم، گفتم چون به خاطر اینکه خب ما به هر حال اینجا داریم زندگی میکنیم و من از زمانی که خودم رو شناختم اعتقادم این بود که همیشه دارم میخواد همسرم و شریک زندگیم شونه به شونه من بیاد، نه سایه به سایه پشت سر من. من میخواستم همیشه کنار خودم ایشون رو احساس بکنم و حتی اگر جایی بین من و ایشون قرار بود تصمیم گرفته بشه، من ایشون رو به خودم ارجحیت بدم. به همین دلیل چیزی که من با ایشون مطرح کردم، گفتم از نظر من همه چیز، هر چیزی که در زندگی مشترک آینده ما به دست خواهد اومد تقسیم بر 2، به علاوه در واقع 14 سکه که من خودم دوست داشتم باشه و 21 شاخه گل رز که به خاطر نماد روز آشناییمون بود. ولی نظری که ایشون داشتن یه نظر کاملا متفاوتی بود. ایشون این چیزی که من گفتم رو یه چیز بدیهی میدونستن و میگفتن خب تو اگر چنین طرز فکری نداشتی که من رو در کنار خودت مساوی و برابر بدونی، شاید اصلا من هرگز تو به عنوان مرد زندگیم انتخاب نمی کردم. و اینکه ایشون نظرشون رو مهریه سنتی ایران هست و یه رقمی بین شاید 100 تا 500 سکه رو دارن مطرح می کنن، اینجا بود که ما در واقع نتونستیم به توافق برسیم و خواستیم شما راهنمایی
کنیم. شما من بفرمایید که حالا به هر حال برنامه هر کدام از شما جدا یا حالا با هم که هستید اینه که بعد از تحصیلاتتون در اروپا بمونید یا بخواید برگردید ایران؟
نه، تصمیم بموندن داریم.
بنابراین شما اگر در اونجا موندید، درست است که احوال شخصی تابع اصل شخصی هست، یعنی برمیگره به فرد سرزمینی، ولی در کشورهای اروپایی هم از اینکه شما بخواید برابر باشید یا نباشید، اگر با مشکل روبرو شوید بر اساس قوانین که در مسیر برابری و تقسیم میان زن و مرد هست که موضوع مالی است اتفاق میفته. بنابراین
درست جان دکتر، من بخشید میانی کلامتون، من در واقع از این اطلاعی نداشتم و این چیزی بود که من خودم فکر کردم و وقتی با ایشون مطرح کردم، ایشون هم در واقع اینو گفتن که این اصلا اینجا قانون هست و خواه ناخواه اگر خدای نکرده روزی به اونجا برسه این اتفاق خواهد افتاد.
خب نه، ببینید عزیز، ماجرای مهریه اساسش اولش اون جنبه بد و منفی و که اساس بردگی و بندگی و خرید و فروش غلام داره، در این که مرد پول میده زن میخره، بنابراین پایه مسئله اونجاست. بنابراین اگر در قرن 21 در اروپا هنوز شما در حال خرید و فروش همسرید، خب مبارک. بعدش توجیهش این هست که بر اساس قوانینی که مبتنی بر اون قواعد بردهداری و برد فروشی هست، یه مرد و یه زنی که 20 سال 30 سال با هم زندگی کردن و این بسا نقش زن در اون خانه حتی از نظر اقتصادی بیشتر از مرد بوده، وقتی جدا میشه هیچی نداره. فرض کنید در ایران 3 ماه و 10 روز یا 100 روز نفقه بهش میدن که خرجشو بگذره برام خدافظ. در اونجا خب سیستم آمده از اون قاعده استفاده کرده، گفته بسیار خوب، پس بیاید ما برای زن یک پشتوانه مالی درست کنیم که واقعا بعد از طلاق 5 سال و 10 سال و 20 سال و 30 سال که فرزنداش هم ازش میگیرن هیچی هم بهش نمیدن، این گونه پادر هوا نمونه. بنابراین ماجرای مهریه یک نوع تضمینی بوده که اولا خطر طلاق رو کمتر کنه که نمیکنه، ولی حداقل اگر به هم خورد او بتونه با اون پول یه زندگی داشته باشه تا بتونه خودش رو پیدا کنه که غالبشون هم از بین میرفت. اما وقتی شما در یک کشوری مانند اروپا، کشوری مانند اروپا یا امریکا زندگی میکنید که همه چیز نصف بشه، که زن دیگه نمیتونه به مهریه بچسبه، که من نگرانیم اینه که ما جدا که شدیم بعدن من وضع مالیم خراب میشه و یه دختر ناتوان بدبختی هم که نمیتونم خودم اداره کنم، باید پول تو برات به کمک من اونجا. پس موضوع این دوتا رو که با هم نمیشه داشت عزیز، الاغ رو که سوار هواپیما نمیشه کرد این ور اون ور باشه. ما یا باید سنتی عمل کنید دیگه، بعدن حق این که ما ازدواج برابر کردیم و زندگی برابر داریم و حق طلاق برابر داریم نخواهیم داشت. اون زندگی سنتی که توش مهریه میدادن ازدواج نابرابر میکردن، دوران زندگی زن و شوی نابرابر میداشتن، طلاق نابرابر هم میگرفت. ولی اخیراً دوستان خوب ما شرایط نابرابری رو در وقت مهریه میخوان، ولی وقتی به برابری میرسه جای دیگه دفعه سرکلهشون پیدا میشه. اون اصلا درسته. البته درخواست ایشون برای 100 تا سکم که البته نمیدونم از کجا آمده، حالا بیشترش نه، خیلی چیز زیادی نیست که شما رو نگران کنه، ولی من مجبورم بهتون یه هشدار بدم. همه آدم ها که یه چنین ارتباطاتی پیدا میکنن معلوم افوادش با هم خوب و خوشه، و شمایی که ظرفی که 2 هفته تصمیم گرفتید با هم باشید، بیش از اون که نشون دهنده درکتون از خودتون و هم دیگه باشه، درکتون از احتیاجتون و خالی بودن وجودتون، و حالا در خودش حتی به یه صورته یه ذره عجیب و غریب نشون میده. یعنی اگه شما من گفتید سر یه موضوعی اختلاف نظری داریم و با هم تفاوت این چنین جدی داریم که لطفا تلفن کردیم میتونستم بفهم، اما درباره یه همچین مسئله نشون دهنده این است که متاسفانه اون اعتراضات اولیه من که چرا با این سرعت تصمیم گرفتید با هم باشید و چنین و چنان خیلی با هم نمیخوند. حالا بیایید موضوع رو یه کار دیگه بکنید. گرچه من 2-3 دقیقه تا پیام هاست، ترجیح میدم الان شما رو بگذارم روی خط بمونید، یکیتون صحبت کنید، بیاید صمیمانه صادقانه اون چیزایی که در ارتباط با هم دیگه کمی اذیتتون میکنه، باش خوشحال نیستید، ولی تا حالا باش کنار آمدید، به حال نادیده گرفتید، اونا رو مطرح کنید، من ببینم واقعا بین شما دوتا چه خبره، و ایشون برای یه همچین درخواستی راجبه مهریه با توضیح مدن، و شما با توجه به اهمیت کمش به دلیل مخالفت واقعا حرفتون چیه؟ چون من الان شناختی از شما ندارم، فقط شما رو یه مقدار آدم توصیفی دیدم که با رشته مهندسیتون خیلی نمیخونه، ولی چون هنوز وقتی هست بذارید من دو تا سوال بکنم. یکی این، شما چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستید؟
من آقای دکتر یا ایشون؟
شما اول.
من در واقع میشه گفت 3 تا خواهر برادر ناتنی دارم، یعنی از ازدواج پدر و مادرم تنها فرزند هستم، ولی پدر من یه ازدواج در واقع سابقی داشتن که من 3 تا برادر خواهر دارم و رابطه‌مونم خیلی عالی هست. یعنی من هرگز حس نکردم با برادر خواهرام که ما ناتنی هستیم. من مادر برادر خواهرام رو هم دیدم، حتی خونهشون هم رفتم و هیچ مشکلی با هم نداشتیم.
ممکنه من بگید اونا چقدر از شما بزرگترن؟
اولین خواهر من 34 سال ازم بزرگتر هست، دومین خواهرم 27 سال و برادرم 17 سال.
ممکنه من بگید تفاوت سنی پدر مادرتون با هم چیه؟
20 سال.
خب شما از اول از یه خانواده، مادر شما رفته با یه مردی که ازش 20 سال بزرگتره و 3 تا بچه داره ازدواج کرده، درسته؟
آقای دکتر، پدرم قبل از اینکه با مادر من ازدواج بکنن در واقع 6 سال یا 7 سال قبلش زندگی قبلیشون رو طلاق گرفته بودن. یعنی
مثلا کاری با اون نداره. ببینید باز شما یه بازی چرخش دیگه کردی.
اصلا
هیچ اطلاعاتی به درد نمیخوره. مادر شما رفته با مردی که ازش 20 سال بزرگتر بوده، 3 تا بچه داشته باشه. ممکنه من بگید که شما الان خودتون چند سالتونه؟ 27 سال. خواهرتون 30.
بله.
خواهر بزرگ شما 61 سال است، درسته؟
درسته. خواهر من 2 سال از مادرم کوچیک‌تر است.
بفرمایید. یعنی مادر شما رفته با یه مردی ازدواج کرده که یه بچه‌ای داره که فقط از اون 2 سال کوچیک‌تر. و بعد شما مرحوم توی ازدواج نابسامانی بودید از این. بعد یه دفعه تبلیغ میفرمایید من رابطم با خواهر برادرم خوبه. هیچ وقت فکر نکردم که اونا خواهر برادر. اصلا شما فاصله سنیتون اجازه خواهر برادری به شما نمیده. شما با یه 2 سالتونه یه خانم 36 سالشه، شما 10 سالتونه یه خانم 46 سالشه، خواهر برادری کجا شما احساس کردید عزیز؟ یعنی میخوام به شما بگم شما در با توضیحتون، برای که در یه دنیای ذهنی خیالی یه روابطی دارم دور که الان هم نشون میده عزیز، و اگر مواظب نباشید میترسم از رو ابرا بیافتید و اون نگرانی منه. بذارید بعد از این من ببینم اون دختر خانم راجع به شما چی فکر میکنن. و حالا که از پرسیدم ایشون چند تا خواهر برادر دارن میدونید؟
ایشون هم 3 تا برادر دارن، ایشون آخری هستن.
اونا فاصله ها رو میدونید یا نه؟
اولین برادرشون 8 سال ازشون بزرگتره، دومین برادرشون 6 سال و سومین برادرشون 2 سال ازشون بزرگتره.
اوکی. حالا به من بگید ایشون این 10 سال که در اروپا بودن تنها بودن یا با کسی بودن؟
اجازه بدید
خوشم بذارید، پس بذارید روی خط باشید، بذارید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم، صحبت با هم میدارم. شنگان عجبان با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رولف ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بودش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171. 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست والی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دوستشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر.
سلام عزیز،
هستیم در خدمتون.
خواهش کنم، من خواستم اگر دوستتون اونجا هستن درباره ایشون از ایشون.
بله، ایشون کنار من نشستن، خواهش میکنم.
سلام دکتر.
سلام عزیز، حال سرکار.
مرسی،
خب چه خبر؟ از حرفای منم شنیدید. شما دوتا چرا به هم علاقه من شدید؟ چه در ایشون چه دیدید؟
در واقع من دوتا چیز که شاید خیلی مثلا تاثیرگذار بود برای من این بود که اخلاقش بود که خیلی مثلا آدم بالاخره احترام گذار و رفتارش رفتار معقولی بود و این که برای مثلا تلاش پر تلاش بود برای زندگی. خب اینا به نظرم یه چیزایی بودن که برام اوکی بودن توی رابطه یا مهم بودن در واقع در وهله اول.
اوکی. خب اینا که توی یکی دو هفته اول شما کشف نمیتونستید بکنید، هر کسی میتونه. خب چرا با این سرعت؟
در واقع ما چون در واقع قبل از این ما در واقع هم کلاس هم دیگه بودیم.
آها.
و یه شناخت دورادوری وجود داشت تا قبل از این که در واقع با هم یکم آشنا بشیم و در واقع وارد یه رابطه بشیم.
این که شناخت هم در ایران که نبود، در دانشگاه خود اون شهر و کشور اروپایی بود.
بله بله. بله.
خب به من بگید حالا دوست تا ای به ایشون چیه؟
دوسته تا عیبشون واقعا خب من تو این مدت چون خودم هم یه مقدار آدم سختگیری هستم، واقعا عیبی نبوده. خودم هم جای سوال برام بوده که چرا هیچ وقت مثلا عیبی مثلا مشکل نبوده، یعنی اگه چیزی هم بوده در واقع نشستیم صحبت کردیم و تونستیم حلش کنیم.
به من بفرمین ماجرای مهریه چیه؟
در مورد ماجرای مهریه این بود که شاید قضیه که من یکم شاید گارد گرفتم، قضیه برام سخت شد، این بود که وقتی گفت من این فکر کردم، با مادرم و خواهرم صحبت کردم و فکر میکنم اینجوری، یه مقدار منو این قضیه یکم ناراحت کرد که اگه قرار بود مثلا صحبتی بشه خب من اینشون باید صحبتشو میکردیم. و واقعیتش اینه که من رو به یه مرحله رسون که حس کردم که حالا خودشم اینجا نشسته، ولی این حس رو ایجاد کرد که من خواستم اصلا امتحانش کنم که چقدر با این تغییرش یا بالا پایین شدنش موافقه، ولی خب در واقع زیر سطح ها حاضر نشد که مثلا کم و زیادش کنم و این منو ناخودآگاه یکم حساس کرد که چرا مثلا باید به این قضیه اینقدر حساس باشه. چون بارها مثلا حرف زدیم گفتم که خب اشکال نداره اصلا، حالا حتی من مثلا به تو وکالت بدم که مثلا بعد از این که تو اینا زدی من بگم که من نمیخوامش. واقعیتش بیشتر این بود که من دوست داشتم امتحانش کنم که تو این قضیه آیا حاضر به خاطر احساس، حالا از نظر عقلی توجیهایی که در واقع حرفایی که زدیم، خب حرفش منطقی بود، ما داریم اینجا زندگی میکنیم، قوانین اینجاست، ولی خب من در واقع این انعطاف ازشون انتظار داشتم تو این قضیه ببینم. خب اینو در واقع اونجوری که میخواستم ندیدم.
نه من با تون موافق نیستم عزیز. ببینید، ایشون میتونه یه پایه استدلالی داشته باشه که از نظر حقوقی هم درسته، که ایشون ماجرای مهریه رو به عنوان یه جنبه سمبولیک نمایشی که اصلاً بر اساس اون قراردادی که اسمش عقده، که اون خود عقدم یعنی قرارداد، تنظیمیشه گذاشته. به همین جاست که خیلی از اوقات آدمایی هستن در امریکا یه جا یه سال کار میکنن، حقوقشون یه دلار، فقط یک دلار برای یک سال، چون مجبورن جزء پیرول باشه، یعنی به عنوان کارمند تلقی بشن و یه دلار حقوق بگیرن، یعنی میان تو لیست. خیلی از استدلالای پایه‌های حقوقی مسئله این است که این مهریه یه نوع مقدمات، یک قرارداد ارتباطی مبتنی بر پول رو برای تعهدات بعدی به وجود میاره و بنابراین حرف ایشون این است که من 14 تا سکه میدم احتمالاً 14 معصوم و ضمناً گل روزم که قصهش تازه ایشون 250 تا بیاره کمه، اونم ارده اونجا. بنابراین بحثش جنبه سمبولیک مسئله بوده، درست مثل سمبولیکی که دو نفر نامزد میکنن یه انگشتر رد و بدل میکنن، جنبه سمبولیکه. چرا کفش برای
هم من اجازه دارم یک چیزی عرض کنم یعنی کلام شما؟
نه برای که تو حرف حالا بگو.
من در مورد این چیزی که فرمودید، من دیدم به مهریه در واقع به این صورت بود که مهریه هدیه ایست از طرف من به ایشون، برای اینکه ایشون در واقع به درخواست من برای زندگی مشترکمون پاسخ مثبت
میدن. مرد ما در جهان قراردادهای اجتماعی و روابط من در آورد که خودمون نمیتونیم چیزی درست کنیم. شما اسمش رو میتونید بذارید چمچیمچه و یه زونه سکه میدادی روزی که تو میای یه واژه‌ای رو به من که میدونم. من قصدم از ازدواج این بود که ما کفش برای هم بخریم. تو که نمیدونی قانون بسازیم. خواستم کمکت کنم بی خودی نیایی وسط. مختصر آبرویی هم که هست نبرید. نتونستی. نه تو نمیتون.
من میشنم کنار.
ببین داره پسر خوب شد. چون ببین عزیز، ماجرای مهریه ماجراییست که تکلیفش روشنه. پایه داره یه واژه است، یه لغته. من و تو نمیتونیم همینجوری تغییرش بدیم و از توش چیز دیگه در بیاریم. نه، من حرفم این است که کاری که تو کردی از نظر سمبولیک میتونست معنا داشته باشه. به همجاست که خیلی ها فرض کنین میگن یه شاخه گل و مثلا اگر باور به کتاب مذهبی دارن یک جلد کتاب آسمانی، در حقیقت جنبه سمبولیکش تو میتونست حفظ کنی. ایشون آمده ماجرا به تبدیل، اما ایشون اومده شما رو امتحان کنه. حالا که تو گفتی 14 تا، اولا شروع با پدر مادر گفتی هیچ اشکال نداره، ایشون قرار است ازدواج کار خانوادگی است، ازدواج مال شما دوتا نیست، شما دوتا شروعش کردید. به همجه است که تمام پایه‌های سابقه تاریخی و فرهنگی خودش رو داره و اصلا شما به این نتیجه رسید به خاطر اون سابقه فرهنگی و تاریخی. عین ایشون شما نمیتونید از خودتون چیز در بیارید. بعد بگید من خواستم امتحانش بکنم که ببینم قابلیت انعطافش که ایشون رو تو 30 جای دیگه سر موضوعی بسیار اصولی و اساسی میتونستید امتحان کنید و قرارم نبود امتحان کنید. حتی ببینید در امریکا پلیس امریکا نمیتونه دام برای شما بگستره و شما رو بگیره، مثلا بره یه جا قایم بشه بعد ماشینه که تون میرن رو بگیره. پلیس باید خودش رو آشکار نشون بده مثل حالت عادی بگیره، چون اون ترپ کردن خودش فریبکاریه. اینی که من امتحانت کردم، من گفتم صد سکه که ببینم تو چی کار میکنی، خیلی خب ایشون قبول میشد هیچ چی ثابت نمیکرد، ردم میشد هیچ چی نفی نمیکرد، برای که اصلا میتونست موضوع رو نگاه کنه چیه. علاوه شما چرا نیومدید از او بگذرید؟ شما میتونست بگه منم وقتی گفتم نه تو باید میپذیرفتی، منم میخواستم تو رو امتحان کنم ببینم به جنبه سمبولیک این مسئله باور داری یا هنوز قدیمی در لجنزار تاریخ و گذشته مونده. نه، بازی با هم نکنید عزیز. من نگرانیم اینجاست که شما دوتا دارید نقش بازی میکنید، لطفاً در بیاید از نقشتون. شما وقتی من بر میگردید عزیز میفرمایید که من در ایشون هیچ اشکالی تو این پنج ماه ندیدم، غیر ممکنه. ایشون حتی ممکنه روزی که دندونش رو میشویه صدایی که آخر کار از گلوش در میاره شما نسبت بهش حساس باشید، به طوری که خود فهمیدید
کلام شما ای دکتر. خب اگه بوده گفتم مثلا همچی کاری، مثلا من خوشم نمیاد یا مثلا چیزه، خب گفت اوکی در واقع این چیزها رو با حل کردیم اگه بوده.
خب آخه عزیز نه، ببینید این همین داستان گلتون، اگر یه چیزیست که در یه چارچوبیست که اونم خیلی خوشحال شده و فکر کرده واقعا خودش هم دنبال یه فرصتی میگشته که از این عادت بیاد بیرون، بله، ولی اگر به خاطر شما کرده این کار درست نیست عزیز. این مثل این که بعدم فردا بهش بگید من نمیخوام اینقدر به مادر تلفن کنی، بعد حد نکرده، ولی معناش توافق نیست عزیز. این معناش یه نوع تحمیل عقیده است و سوء استفاده از نوع رابطه‌ای که دارید. یعنی من میخوام به شما هشدار اینو بدم که دوتایی به اصطلاح جوگیر خالی بودن تنهایی خودتون نشید. دوستی که با من صحبت کرد یه با وجودی که مهندسه اگر اشتباه نکنم مکانیک فضایی و هوایی است، این باید مکانیک مهندسی فضا و هوا میخوند، شما هم یه ذره اون رو دارید به من نشون میدید و به همجاست که معتقدم این مقدار صمیمانه صادقانه بیسترام. حالا یه پرسشی که برای من مطرح نیست ولی برای یه دو مطرح، فاصله سنی رو خود شما چجوری توجیه میکنید؟ یعنی به نظر شما هر رو اصلا فرقی نمیکنه، اشکالی نداره؟
خب در واقع این یه چیزی بود که اول این داستان برای دوتامون یکم چیز بود که شاید اوکی نیست. خب طبق هر اعتقادی که وجود داره یا حالا باورایی که وجود داره درست نیست، ولی خب این که با هم بودیم و دیدیم توی خیلی از مسائل با هم مشکل نداریم و در واقع با یه روانشناس هم صحبت کرده بودیم، گفت نسبت به چیزایی که حالا دنبالش هستین شاید یه نقطه نظرهای مشترکی داری، این اختلاف سر در واقع نمیتونه براتون مشکلی ایجاد کنه. میتونه به عنوان یه نقطه منفی در نظر گرفته بشه، ولی خب اینجوری هم نیست که در واقع مشکل بزرگه.
نه نه میفهمم ازم. نه من اصلا نمیگم که مشکلی هست، من فقط خواستم ببینید، بذار اینو به شما بگم. فرض کنید الان به اون مادر و پدر و اون خواهر برادرای ناتنی که ایشون دارن بگن ایشون داره ازدواج میکنه ولی کسی که ازش 4 سال بزرگتره، مطمئن باشید براشون سواله، نمیگم اعتراضه و اون مسئله است، ولی شما میگید دوتایی به این نتیجه رسید که این موضوع مهمی نیست. به نظر منم نیست، مشروط بر این که یه توجیه داشته باشه. حالا شما من بگید هر دوتون راجع به روابط گذشته همدیگه چقدر میدونید؟
در واقع اصل قضایا رو با هم صحبت کرد، یعنی مگه کسی بوده تو زندگیمون یا مدتش و این چیزا در واقع کلیاشو میدونستیم، ولی اینی که من بخوام بدونم اسم طرف چیه و حالا مثلا چطوری ریز قضایا رو، حقیقتش دوتامون وارد نشدیم
و حتما هم نباید بشی، چون فقط باید در کوبه در کلیات با هم از اون بابت اشکالی نداری، یعنی شما ایشون
در واقع بفهم.
شما ایشون رو همونگونه که هست میپذیرید، ایشون هم با توجه به سابقه شما اونم که 10 سالی است که شما تو اروپا هستید با شما مشکلی نداره؟
بله درسته.
خیلی خب، برنامه تون هم این است که در اروپا ولی همون کشوری که الان هستید بمونید، درسته؟
بله.
اون وقت خانواده شما یا خانواده ایشون اصراری برای برگردوندن یا برگشتن شما به ایران ندارن؟
نه، برای من که 100% میدونم همچین چیزی نیست، ایشون هم تا جایی که اطلاع دارم نه نیست.
حالا به من بگید غیر از ماجرای مهریه که صحبت کردیم که به نظر من موضوع فقط جنبه سمبولیک شما نگه دارید، بقیهش اصلا معنایی نداره و ایشون هم قرار نیست تو امتحان نمره بیاره، نمره صفرم بیاره قابل قبوله، به من بگید اگر پرسشی از من هر کدومتون دارید چی عزیز؟
من فقط یه سوالی از شما دارم، چون در واقع به نسبت به این قضیه زمانی که ما در واقع با هم بودیم یا حتی الان یه تصمیم جدی گرفتیم، دوست داشتم بدونم اگه شما ایده مثلا نظری دارید که در واقع ما یه زمان بیشتری به این قضیه بدیم یا نه
فکر نه حتما نه بتون... نه نه شما باید حتما 1 سال صبر کنید، یعنی 6 ماه دیگه حتما صبر کنید، نه تون دارید.
آقای دکتر در واقع شما نظرتون اینه که 1 سال از زمان این آشنایی بگذره و ما در واقع ببینیم که باز همون وجه‌های مشترک وجود داره، تصمیم میتونه منطقی تر باشه؟
حتما حتما، به نظر من شما عزیز به دلیل نوع ارتباطی که با اون سرعت برقرار کردید 1 سال وقت رو میخواید، چون من میخوام مقداری خودتون باشید، احتیاجاتتون، انتظاراتتون و استرابتون عامل این رابطه نباشه که بعد از 1 سال نخواهد. بنابراین اون واقع است که شما خودتون در شرایط عادی و معمولی اون وقت میتونید تصمیم به نظر من 6 ماهی باید صبر کنید و همدیگر هم نامزد خطاب نکنید، برای که شما نامزدی باز یه تأیید اجتماعی رو داره، یه این دوتایی حالا ممکن توی مهمونی فرض کنید خارجی ها این حرف بزنید، ولی تو جامعه ایرانی نامزدی معناش یه نوع درگیری خانواده ها حداقل باش هست که به نظر من هنوز نشد.
مرسی
دوست. خواهش شما
من یه سوالی داشتم از خدمتون. اگر روزی قرار باشه این قضیه بین خانواده‌های ما در واقع هم قضیه مهریه باز بشه و نظر خانواده ایشون مثلا بر این باشه که نه ما چنین رقمی رو در واقع در نظر گرفتیم، ایشون چطور باید قضیه رو
نه دو تا نه دو تا نکته است. اولا اگر بعد از اینکه دخترشون 10 سال در اروپا بوده هنوز روش همچین نفوذی دارن و همچی چیزی رو انتظار دارن، خب ما یه مقدار مسئله داریم. دومیشون خیلی راحت میتونه با نوشتن یه نامه‌ای به شما بگه تمام اون مبلغ دریافت شد، اصلا با ثبت و سندم برابر است، بده دستتون، شما دوتایی بدونید اونا رو راضی کردید ولی اصلا دنبالش نبود. چون اگر مهریه پرداخت بشه، چون اندل مطالبه است دیگه، هر زمانی که طرف بخواده، بنابراین مهریه پرداخت شده است و ماجرا تموم. بعد مثلا خنده داره، شما مهریه فقط وقتی به درد میخوره که شما بخواید جدا بشید، اونم تازه ای بسا در بسیاری از دادگاه ها بنده بودن وقتی اومدن گفتن مهریه اینقدره، قاضی که اینجا حکم کرده با قاعده دوم که نصفش کنه نبوده، نصفش از اون کم کرده، داده 1,000 تومان مهریه بوده، 10,000 تومان داشتن، 4,000 تومان به این داده، 5,000 تومان دو تایی شدن باز 5,000. یعنی تمام شده رفته از اصلا نگران اون نباشید. ولی اینا یه ذره الان ایشون امتحان ایشون یه ذره جای گفتگو داره، جواب شما هم همینطور، الان نگرانی شما هم همچنان. یه مقداری خود خودتون باشید، چون هر دوی شما شکننده ای، هر دوی شما شکننده، اینقدر گردن کلفتی نکنید. یه شیشه نازکی هستید، یه سنگ بخوره بهتون خورد میشید. سر 6 ماه آینده واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه در مقابل هم باشید، حرفتون عقیدتون رو بزنید. اگر دیدید بعد از 6 ماه همچنان هم دیگه رو دوست دارید، با هم خوب و خوشید، مبارکتون باشه. اگه میخواید ازدواج کنید، اگر دید مسائل مشکلات پیدا شد، کوشش کنید حلش کنید، و اگر حل نشد، خب اون موقع تکلیف معلومه، خداحافظی است. ولی قبل از 6 ماه به نظر من با سرعت تصمیم بر این کار نگیرید، کسی هم دنبالتون نیست. ضمناً هم یه فرصتی پیدا می‌کنید برای آماده کردن خودتون و همدیگه، و به هر حال برای هر دوتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
آقای دکتر، من آخرین سوالم را از حضورتون بپرسم. من در 5 ماه گذشته واقعا میشه گفت همون چیزی رو که بودم نشون دادم به ایشون، و به طبع ایشون هم همون در واقع کار رو کردن. چیزی هست که ما لازم باشه در این مدتی که در ادامه خواهد اومد بیشتر مراقبش باشیم یا روش کار بکنیم؟
بیشتر خودتون رو نشون بدید، البته مواظب باشید خیلی نشون ندید، یه مقدار نور افکنم بندازید، عینک هم بزنید ذره بین طرف دقیق‌تر و نزدیک‌تر ببینید. شما دلم می‌خواد واقعا زیر و روی همدیگه رو بدونید، حالا که با هم هستید تا تصمیمتون
بشه. نشون دادن شامل چه چیزی میشه؟
همه چیز. ببین من من یه ذره شیطنت توش کردم، خودتون باشید و آنچه که حس و احساس می‌کنید تو با هم بگید. حتی اصلا می‌تونید بگید ببین الان یه دفعه دلم گرفت، بعد اون میگه قربونت برم، چرا دلت گرفت؟ خب دلم واسه تموم شد. به همین راحتی حرفاتون رو به هم بزنید، نترسید، پنهان نکنید. امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی. سپاسگزارم از اینکه روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
شما همتون. شنگار اجبان با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3:09. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
موسیقی
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داریم؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650. اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسیدم که این شنبه و یک شنبه در وست ولی کالج در ساراتوگا در خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. همچنین ما در روزش یک شنبه 30 آگست از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برنامه برای معرفی کتاب همراه به صاحبان کالا خدمات و به ویژه حرف و مشاغل داریم و از همه دوستانی که در این زمینه فعالیتی دارن دعوت میکنیم که به اون جلسه تشبیه بیارن. فقط اگر مایل هستید تشبیه بیارید لطف کنید به رادیو همراه اعلام بفرمایید که نام و یا مؤسسه‌ای که درش هستید و ضمناً چند نفرید که ما از نظر جا بدانیم چه خبره. در اونجا اطلاعات بیشتر رو درباره کتابی که هر ماه تحت عنوان کتاب همراه که ارتباط به رادیو همراه داره و محتوای مطالب و برنامه رادیو همراه هست رو به آگاهیتون خواهیم رسون. همچنین ما به دلیل به یک بار روبرو شدن با بیش از 1,000,000 دلار کردیت کارتی که دوستان برای کروز اون رو چارج کردن، به دلیل محدودیت ها و موانع و کم لطفی هایی که بود نتونستیم اون رو به موقع انجام بدیم. بنابراین خوشبختانه دوستان خوب عزیز در آژانس مسافرتی سیروس تراول لطف کردن و این بار رو کشیدن و بنابراین فقط در این زمینه شما رو چارج میکنن. بنابراین اگر در صورت حسابهای شما سیروس تراول شما رو برای مبلغی چارج کرده و این درست مساوی همون مبلغی است که بر اساس توافق قرار هست ما از شما بگیریم، لطفاً اون رو به حساب رادیو همراه بگذارید و البته هر نوع مسئولیتی مربوط به اون فقط و فقط به رادیو همراه است. و از این دوستان خوب عزیز به خاطر همکاری و یاریشون بسیار بسیار سپاسگزارم. و اگر در ماه جولای و نه آگست، در ماه جولای و نه آگست شما لطف کردید و تلفن کردید و ما کریدیت کارت شما رو چارج کردیم، اون چارج ها احتمالاً برخواهد گشت و بنابراین شما در مقابل سه تا راه قرار میگیرید: یا بگید ما دو مرتبه شما رو چارج کنیم که این بار سیروس ترافل شما رو چارج خواهد کرد، یا به ما کش و یا چکی بدید که البته ترجیح ما چک است که ارسال میکنید و اگر تا 2000 دلار 50 دلار و اگر بیش از 2000 دلار 100 دلار اون رو کم میکنید. اینو که عرض کنم که جای شما که به هر طریقی پرداخت کردید حفظ میشه و ذخیره است تا اینکه تکلیف این ماجرا روشن بشه. ضمناً اگر به حساب شما پولی برگشت داده میشه، میدونید سیستم بانکی چند روزی به این بهانه ها پول ها رو نگه میدارن، بنابراین باید چند روزی حتی یکی دو هفته ای فرصت بید. اما ضمن این نکته رو عرض کنم، چون دیروز دو دوست خوب و عزیز اینجا تشریف بردن گفتن ما تلفن کردیم جامون رو رزرو کردیم، نه، جا رو رزرو کردن هیچ کس نکرده مگر اینکه بابتش پرداخت کرده باشه. شما اینکه تلفن فرمودید، اطلاعاتی گرفتید، بعد گفتید من دلم میخواد که همچی چیزی داشته باشم و خدا حافظ، ما اونجا رو برای هیچ کس چگونه میتونیم نگه داریم؟ بنابراین یک نفر از همکاران خوب من در اینجا برای هیچ کس بدون پرداخت جایی رو رزرو نکردن. تلفن شما تلفن اطلاعات بوده و مادام که در حد اطلاعات بوده هر حرفی هم زدید جز اطلاعات هیچ دیگری نیست. جایی کسی فقط رزرو شده و در اینجا هست که بابتش پرداختی کرده باشن. بنابراین لطفاً نگید که من تلفن کردم و با فلانی صحبت کردم و جامو رزرو کردن. ما همچین قراری با هیچ کس نداشتیم، هرگز هم چنین کاری نکردیم. اگرم شده سوء تفاهمی است که امیدوارم بهش توجه بفرمایید. به هر حال با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر
آنفرین. خواهش کنم بفرمایید.
من یک سوال دارم در مورد تصمیم من و همسرم برای داشتن فرزند دوم. من یه در حقیقت اطلاعاتی از خودم و همسرم بهتون بدم. من 42 سالمه، همسرم 34 سالشه، 9 ساله که ازدواج کردیم و در حال حاضر یه فرزند داریم که 2 سال و 8 ماهش هستش که پسر هست و 5 ماه هم هست که داره مهد کودک میره، سالم هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. 3 سال پیش ما به آمریکا اومدیم، در حال حاضر هر دو شاغل هستیم و داریم کار میکنیم، از لحاظ مالی هم هیچ مشکلی نداریم. خب اینها همه به اصطلاح نشانه این هستش که ممکنه داشتن فرزند دوم برای ما مناسب باشه، منتها یه سری مسائلی هستش که حالا موانعی در حقیقت شاید به نظر بیاد که هستش. اینه که ما توی آمریکا کاملا تنها هستیم، هیچ کس رو نداریم و حالا این مسئله‌ای که هر دو نفر شاغل هستیم آنچنان مانعی نیست، چون همسرم هیچ مشکلی نداره برای اینکه از شغلی که داره بیاد بیرون. بزرگترین مانعی که برای خودمون فکر میکنیم امکان داره باشه، سابقه بیماری هایی هستش که چه در خانواده من و چه در خانواده همسرم موجود هستش.
خب اونا چه هست عزیزم و چه نسبتی با شما یا همسرتون داره؟
مادر من خودش از نوعی بیماری سر رنج میبره، این یکی از اون بیماری ها هستش. یک بیماری مشکوک به اوتیسم که تا حدود زیادی ممکنه درست باشه هست که برادرزاده من داره، به طوری که ایشون در سن 3.5 سالگی هنوز نمیتونه صحبت کنه. و سابقه OCD هستش که از طرف مثلا مادر بزرگ همسرم بهش مبتلا هستش. اینها یه مقداری ما رو در حقیقت به شک انداخته. آیا داشتن فرزند دوم خطری رو متوجه میکنه یا نمیکنه؟
بذارید بپرسم OCD اون در خانواده همسرتون چقدر سنگین و شدیده، میدونی؟
تا حدودی که میدونم شدید هستش، یعنی طوری هستش که اون خانم تقریبا با هیچ کس دیگه رفت آمد نمی کنه، یعنی مادر همسر من با مادرشون اصلا هیچ رفت آمدی ندارن و به هر حال اون انقدر شدید بوده که به مسائل حالا احساسی ایشون هم ضربه زده.
بله. ببینید ماجرای بعدم اگر میدونید یا اگر همسرتون اونجا هستن، واقعا تو خانواده غیر از این خانم فامیل درجه یکیشون هیچ کدام با مشکل سنگین استراب و وسواس روبرو بودن، یا فقط ایشون هست که استثنایی اینقدر برجسته یه چنین گرفتاری و بیماری رو دارن؟
تا اونجایی که من میدونم فقط ایشون هستن. خب بقیه تا حدودی فکر میکنم حالا تا اونهایی رو که ما میشناسیم، علارغم این که خب به هر حال زیاد رفت آمدی نداریم به دلیل بعد مسافت، خب همه در سنین جوانی هستن یا میانسالی هستن و بیماری که آنچنان برجسته باشه رو ما هنوز ندیدیم.
بله. به من بفرمایید که هر دوی شما اگر فکر کنید هیچ کدوم از این عوامل نه مهم باشن نه بهش توجهی میفرمودید، دلتون میخواد صاحب فرزند یه خودتون بشید یا نه؟
بله، پاسخ مثبته. یعنی بدون هیچ گونه از این، اگر این عوامل نبود بله، هر دومون مایل بودیم.
به من
ببخشید اون اختلاف سنی بین فرزند
نه اونم متوجهم اونم متوجه. به من بفرمایید که همسرتون حاملگی سخت و سنگینی که در مورد فرزند اولتون نداشتن، داشتن؟
نه، خیلی ساده بوده و نرمال.
تولد پسرتون چطور؟ راحت صورت گرفت؟
خیلی راحت، بله.
اوکی. به من بفرمایید که همچنان اون دوستی و محبت میان هر دوی شما هست؟
بله.
آیا شما ایشون رو و ایشون شما رو به عنوان پدر و مادر خوب برای فرزندتون میشناسن؟
آره، علارغم حالا اختلافایی که فکر میکنم طبیعی باشه، ولی هر دو سعی میکنیم، یعنی سیدیای شما رو گرفتیم، هر دو گوش میکنیم و هر دو سعی میکنیم یادآوری کنیم مطالبش رو به هم دیگه اگر کسی حالا تخطی کرد.
آیا بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت رو هم شنیدید یا فقط تولد تا سه رو شنیدید؟
نه، هر دو تا رو ما تهیه کردیم و شنیدیم. یعنی یک اصطلاح 20 تا ترک هست مال اون بخش اول و حدود 20 تا مال بخش دوم تهیه کردیم و گوش کردیم.
اوکی. من عزیز، با توجه به آنچه که فهمیدید، ماجرای بیماری ها رو نه سر مادر رو نه آتیزم رو اگر هست و نه اوسیدی رو که تنها مورد یک کمی توجه من جلب میکنه چون در بقیه با اون شدت نیست، من اونقدر موضوع نمیبینم. و بعدم به هر حال این ترکیبی نیست که جایی برای نگران داشت باشه، به ویژه این که همسرتون تو حاملگی و تولد بچه مسئله نشن، به نظرم میرسه همه چیز خوبه. ماجرا این که از جانب خانواده کسی دور برتون نیست، اگر همسرتون بتونن تا حداقل مثلا 20 ماهگی 22 ماهگی کنار فرزندتون باشند و سر کار نرن یا یه مقدار کار رو در داخل خانه و از خانه انجام بدن و تغییری پیدا نشه، من فکر نمی کنم مشکلی برای تنهاییتون به این معنا که دیگران نیستن داشته باشید. و ضمن شما ناچار هر جا که هستید بدون تردید با توجه به اینکه در امریکا کار میکنید باید روابطی با امریکایی‌ها، اگر محیط ایرانی دور برتون نیست به ویژه امریکایی‌ها، برای که اونا راحت تر شما رو میپذیرن تا خارجی های دیگه، گرچه آغاز ممکنه اونا بهتر به نظر برسن، داشته باشید. و اینا کسانی باشن که صاحب فرزند باشن و بنابراین بچه های شما در ارتباط با اونها حالا که در امریکا هستید با خانواده اونا درگیر بشن. من ترجیحم 90-10 داشتن فرزنده، یعنی بعدم فاصله رو متوجه هستم تا فرزند بعدیتون بیارین، یکی احتمالاً ممکنه به 3.5 یا 4 برسه، ولی همچنان فاصله ایست که ای کاش به جای 2 سال و 8 ماه 1 سال و 8 ماهش بود که فاصله نزدیکتر می بود. ولی به نظر من ماجرای ماهه، حتی سالم نیست. اینه که من 90% باش موافقم، 10% اون مجموعه نگرانی های شما برای من جایی داره و من فکر میکنم که بهتر است که اون رو نادیده بگیرید.
درسته، بسیار خوب. حالا خیلی سریع شما پاسخ خیلی به اصطلاح روشنی دادین. فقط یک سوال دیگه مونده، میخوام بدونم که شما شمال کالیفرنیا زیاد تشریف میارین های دکتر، ولی منطقه ساکرامنتو زیاد من نشینم که بیاین. آیا برنامه هست که بیاین یا آیا مسائلی باعث میشه که شما اینجا نیاید؟
نه من دو تا دلیل هست. نه دلیل اولش هست که من یه دفعه آمدم، ولی اونقدر عده‌ای رو که من فرض کنید در سن حوزه و اطراف میبینم که بعض وقت دو سه برابر اونجاست یا چهار برابر اونجاست نیدم و وقت محدودمه. ولی الانم شما خیلی از ساکرامنتو و ساراتوگا خیلی فاصله ای ندارید اگر بخواید تشریف بیارید. این کنفرانس که من همین شنبه و یک شنبه در اونجا هستم و اتفاقا اولیش مقداری برمیگره به همه دورانها بحرانها و دومیش اتفاقا با توجه به آنچه که اشاره فرمودید در جهت اینکه ما اینجا تنها هستیم که در ساکرامنتو دیگه آدم قرار نیست تنها باشه، برای که به هر حال جمعی از دوستان ایران اینجا تشریف دارن، اتفاقا از وابستگی تا همبستگی و استقلاله. به هر حال ببینید چه میشه اگر بتونم ببینم. البته متوجه فرزندتون هستم، ولی باید یه فکری برای اون بکنید که اگر دو نفره تشریف میارید یه نفر یا به هر حال تقسیم میکنید خوشحال میشم که ببینم میتون. ولی به هر حال من این شنبه و یک شنبه 22 و 23 در ساراتوگا هستم که فکر نمیکنم خیلی فاصله با ساکرامنتو و عرض کنم دیویس و سن حوزه و سن فرانسیسکو اینا همه به نوعی شما به هر حال منطقه شمال کالیفرنیا یا یه قسمتی بی ایریا هستن دیگه. این که نه به دنبالش هستم، ولی حتما حالا که شما هم دعوت فرمودید چرا که نه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از راهنمایی.
ممنون از محبت. لطف کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
Live Nation تقدیم میکنه Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین مدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گرین شفرده مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگی تان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
من امروز یه سوالی میخواستم از شما بکنم که راستش همیشه تو ذهن من هست و یه جوری منو آزار میده به عنوان یه کسی که نسل نیمه سوخته ایرانی هستم، که مثلا سال 57 که انقلاب میشد من 7-8 سالم بوده و یه چیزایی از قبل از انقلاب یادمه و این گورولندای همه آدما رو توی این 36-7 سال شنیدم، 6-7 سال که نمیدونم CIA انقلاب فلان ما رو کودتا کرد و نمیدونم کارتر شاه و برداشت و این به قول ساری نو آفنس ولی خود اولاتی که این آدم های روشن فکر نما و چپی ها و توده ای ها و مجاهدین و همه سال ها گفتن.
حالا نه نه بیاد آخه هیچ کدوم که اینجوری که شما گفتید که بسا همه شما میتونم مدعی بشن اینجوری نگفتیم یا اینا رو نگفتیم یا درست عکسشیم. نه ببینید، بذار سآل بسیار شما پرسشی که ذهن تو
مش... من اینه که اگر مصدق من شما، چون من اونچنان مطالعات تاریخی اینا ندارم، ولی اینایی که الان اعتراض میکنن که CIA مثلا توی انقلاب سفید یا به قول اینا کودتای 28 مرداد، من اولا هیچ جهت سیاسی
نه الان اونو فهمیدم. نه ببین عزیز، ببین
اینایی که میگن اون موقع CIA این کارو کرده، اگر نمیکرد چی میشد؟
نه ببین حرفتون بسیار اصولی است. اولا بذارید تکلیف رو روشن کنیم. شما اولا در چارچوب مسائل سیاسی مقدار مطالب رو تعریف میکنید تا حدودی، باش هم توافق میکنید، راجعش حرف میزنید. شما روزی که آمدید گفتید اگر یک کشور خارجی در جهت تغییر یه حکومتی اقدام کنه و اون مخصوصا جواب بده و نتیجه بده، اگر چنین اتفاقی افتاده، اسم این قیام نیست، اسم این کودتاست. بر اساس اسناد و مدارک و پذیرفته شدن از جانب امریکا برای سقوط حکومت دکتر مصدق عمل کرده عزیز. یعنی اونو پذیرفتن، آدم ها مشخصه، پولا معینه، چگونگی عمل هم هست و وقتی که به نوعی اقرار و اعتراف وزیر امور خارجه امریکا هم میرسه اسنادمون رو نشون میده، دیگه کسی درباره اون شکی نداره. این که اگر اونا این کار رو نمی کردن این کار میشد یا نمیشد، اون قصه دیگه است. دومین چیزی که شما میگید از این تمام گرفتاری تاریخ اینه. تمام گرفتاری تاریخ اینه که اگر یه حادثه ای اتفاق نمیافتاد بعدن چه میشد؟ و شما اونجاست که گیر میافتی. ببینید وقتی که فرض کنید گفته میشه اگر بینی ملکه کلوپاترا اندکی کوچکتر بود آنتوان برو عاشق نمیشد، از آگوست شکست نمیخورد، مسیر اون زمان عوض میشد. اگر بگن در نمیدونم 25 جوان 1815 در واترلو باران نبارید و ناپلئون از توپخانه استفاده کرد حتما در جنگ واترلو شکست نمیخورد، صفحه اروپا عوض میشد. اگر گفته بشه که در جنگ بین الملل اول وقتی نارنجکی کنار سگ سر اون واقعا سگ آدولف فیلتر منفجر شد و سرش رو زخمی کرد، یه ذره تو رفت بود مردک رو کشته بود، ما جنگ جهانی دوم به این شکل و فرم نداشتیم. و اگر دوستی گفته بود اگر خاله من مرد بود، فرض کنید دایم بود، اشکال کار تاریخ لعنتی اینه که شما نمیتونید عوضش کنید و بگید ما چی میشدیم. یعنی برخی از اوقات ای بسا یه اتفاق بدی یا یه دخالتی یه کاری در یه جامعه صورت گرفته ولی بعدن نتایجش خوب بوده، یا ای بسا یه کار خوبی که صورت گرفته نتایج بدی داده. برای اینکه هزاران هزار عامل و فاکتور اینجا درگیر میشه، اینکه کسی به همجاست که حوادث رو دو گونه میتونید مطرح کنید. یکی اینکه بگید این حادثه به خودی خودش خوب بود یا بد. فرض بفرمایید شما دوستتون بهتون تلفن کنه و بگه که من مثلا با همسرم آشتی کردم و شمایی که خیلی کوشش کردی تو واقعا فکر میکردید اینا با دو تا بچه چرن دارن جدا میشن، اینا خوشحال میشید من اومدم، بنابراین شما خبر خوشن تشمه تو را تصادف خبر خوش بود.
نه من منظورم آقای دکتر ببخشید فرمایشات شما همه صحیحه، صحبت من اینه که باید این حقیقت رو بپذیریم که حالا مخصوصا تو اون برهه از تاریخ و حتی الان از این طرف آمریکا فشار می آورده، از اون ور شوروی. اینی که همه بخوان همه چی رو بندازن تقصیر آمریکا، اصلا بگن یه چیزی به عنوان حزب توده وجود نداشته، یه چیزی
نه آخه اون یه بحث دیگری شد. نه ببین عزیز،
خب نه ببینین من به عنوان یه آدمی که دارم این حرفا رو میشنوم و فکر می‌کنم همیشه‌م فقط یه شنونده یا یه ناظر موندم، من میگم اون آدمایی که ادعای این کاره بودن میکنن چرا هی میخوان بگن اوکی. مگه شما فکر میکنی الان CIA توی همین توافق اتمی ایران با این 6 تا کشور نقش نداشته؟ معلومه داره.
نه 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 ببین آخه بحثایی که میکنی حالا اونجوری که تو میگی میگم حرفا درسته ولی باید سر جاش گذاشت. ببین عزیز کشورهای جهان
نه سب کن معلوم میشه. نه من میخوام مردم این چیزا رو بدونن که 30 سال دیگه معلوم میشه که CIA از این ور، پوتین از اون ور، تمام این توافق اتمی 12 سال رو داشتن شو میدادن که این مردم فکر کنن اینا واقعا قدرت دارن، نشستن دارن دور این میز. اینا یه حقیقتیه، توی محله‌ای که دو نفر همه جا رو کنترل میکنن یکی به نفع. ولی شما ببینید کشورهایی که تحت تاثیر آمریکا بودن خوشبخت‌ترن یا تحت تاثیر شوروی بودن؟ اونایی که از سمت چپ این ور برلین میخواستن برن اون ور یا اون ور، چرا مردم یه جوری این آدمایی که خیلی سیاست مدارن و این چیزا رو میدونن فکر کنن الان همه مثلا به قول معروف توازن بوده؟ یا من اصلا نه طرفدار آمریکا هم نه ضد شوروی هم نه هر چیزی، ولی واقعیت اینه اگر CIA نمی اومد فکر نکن این دکتر مصدق بهش ساخته بود. همونجوری که اگه CIA نمیذاش خمینی بیاد یا هواپیما رو تو هوا میزد، الان 37 سال مردم ایران میگفتن وای امام خمینی می اومد همه مملکت ما الان بهشت بود و ما از همه جدا بودیم، در حالی که اصلا فکر نمی کنن که اون موقع میشستن 37 سال اعضای اینو میخوردن همونجوری که بت ساختن از مصدق، از خمینی هم این بت رو میساختن.
نه ببین عزیز
تو رو خدا من اینو
نه آخه عزیزم آخه تو هم داری شلوغش میکنی مثل اونایی که اومدی انتقاد
از احساساتی هم برای اینکه خب بیخود شماره بگیرم که بتونم اینو بگم.
خیلی خب حالا ایدل
هفته آخرین نفرم.
خب نه آخه حرف نمیخوای تو بشنوی تو. نه عزیز تو ببین اگر آدمها رو به نوعی مورد توجه قرار میدی یا مطرح میکنی که در تجزیه و تحلیل ها این گونه یا اون گونه استدلال میکنن، دو تا واقعیت رو باید بدونی. پدیده های تاریخی هزار تا علت و معلول و نتیجه دارن، با یکی دو تا پنج تا ده تا هیچ وقت نمیشه تجزیه و تحلیلشون کرد. این شماره یک. دوم، ما در دنیای زندگی میکنیم که نقش تأثیر سیاست خارجی در برخی از موارد 1%، برخی از اوقات سر یه موضوع خاصی ممکنه تا 99% هم بره. بعد خیلی از اوقات یه تصمیم سیاسی خوب ممکنه جواب بد بده، یه تصمیم بد جواب خوب بده. این پیچیدگی مسئله است. به همین جهت که در تجزیه و تحلیل همینجوری هر کسی نمیتونه برای خودش یه چیزی بگه. اون حرفا میشه همین حرفایی که الان ما داریم میزنیم، که نه هر کسی به میل خودش از توش یه چیزی در میاره و از توش یه چیزی میسازه. درست پس که من تو الان بخوایم بگیم که یه رنگای سبزی یا قرمزی تو خونه همه هست.
آیا حقیقتی نبوده که از سال 1953 تا 1979 اونچنان ایران ساخته شد که شاید تو 2500 سال قبلش ساخته نشده؟
آخه عزیزم بازی معنی نداره قربونه.
چرا معنی نداره؟
نداره. نه صبر کن عزیز من، صبر کن عزیزم. این درست مثل این است که شما حرفای حق بازیه داری سیاستمدارا رو میزنی. سیاستمدارا به خاطر افزایش بودجه هر سال دارن میگن این بودجه از بودجه سال قبل بیشتره، ولی خب معلومه روند کار اینه. شما که نمیتونید عزیز من، شما که اصلا خب ببین شما دارید هم بقیه رو مورد بحث قرار میدید. شما یه مرتبه یه چیز رو با یه چیزی مقایسه میکنید که اصلا معنی نداره. یعنی اصلا
شما، شما به من این اطلاعات رو بدین ایران کی در چه برهه از تاریخی بهتر سیویلایزتر یا متمدنتر از زمان دوران پهلوی بوده.
عزیز من اون برمیگره به زمینه تاریخی، مثل که بگه در چه زمانی مردم ایران بیشتر انگلیسی بلد بوده. در گذشته قرار نبوده انگلیسی بلد باشه. الان که اینو با اون
آیا ایران به عنوان یک کشوری که اصلا یک کشور نبوده، هر گوشش دست یه نفر بوده.
آخه باز همینجوری که تو نمیتونی حکم صادر کنی.
آخه مگه نبوده اینجوری؟ اینا که حقایق دیگه.
آخه تو داری برای خودت حقایق درست میکنی.
اولا من از شما دارم میپرسم.
نه خب پس بیست تو به من بگو. نه یکی بیست، ببین بحث بعدی چه خواهد بود. تو میگی دو به اضافه 7 چه بده.
الان سوال من حرف شما رو فهمیدم، چون وقت کمه. من میخوام اینو بدونم. سال مثلا 1900 کشوری به عنوان ایران وجود داشت؟
به یک اعتبار نه.
درست. خب الان بعد زمانی که 1979، آیا فکر نمی‌کنین که ایران از نظر تکنولوژی، علم، تمدن، حقوق شهروندی، همه این چیزا در حد تقریبا اکثر کشورهای پیشرفته دنیا بود؟
نه. خب حالا اینجا ببین همین. نه خب آخه ببین تو باز همینجوری داری احکام برای خودت صادر میکنی.
نه من از شما سوال میکنم.
خب منم جواب گفتم
ایران.
نه
ایران در رده چندم بوده نسبت به بقیه دنیا.
خیلی خب باید بردی دونه بدونه فاکتورها رو برگردی بگی راجبه درآمد سرانه، درباره توزیع عادلانه ثروت، درباره مسئله آزادی، درباره مسئله آزادی فرض کن که مطبوعات، درباره آزادی احزاب سیاسی، درباره سندیکاها.
خب حداقل با در مقایسه با تمام کشورهای مثلا خاورمیانه یا اون دور و بر خودش در چه رده‌ای بوده؟
احتمالاً از بقیه کشورهای خاورمیانه جلوتر بود.
خب تمام این اتفاقات تو چه افتاده؟
عزیز من نه دیگه باز رفتی یه جای دیگه. اگر یکی
مدیریت
اینجوری بخوای حرف بزنی نمیتونی. ببین داری همون کارهایی میکنی که بقیه میکنی بهش بحث. عزیز خب صبر کن عزیز من، تو به من گوش کن یه دقیقه بشنو. تو به من میگی از سال 1000 تا 1972 ایران یه پیشرفت سنگین عمیق همه جانبه نش. میگم چرا، ولی یکی به تو برگرد قطعت میکنم.
اوکی
صبر کن. حالا یکی برمیگره به تو میگه اگر کمونیست شده بود 5 برابر بهتر میشد. گیر میافتی تو.
یه دونه کشور کمونیستی رو بدین که در آخرین رده تا دنیا باشه.
نه
یعنی چی؟ از زور یا تعداد کلاهای اتمی.
خب پس حالا دیگه
آخه ببینین یه چیزایی واقعیت.
نه دیگه اگر تو قرار واقعیت نظر تو دیگه بحث نمیتونیم بکنیم. یه دفعه تو حرف این است که اون داره این حرفو میزنه، تو یه ادعایی میکنی یه تیکش درسته، ولی نمیتونی بگی یه چیز دیگه نشده بود نمیشد. اگه کسی برگرده به تو بگه ایران به جای اینکه رضا شاه ادعای سلطنت بکنه جمهوری کرد و بهتر نمیشد، عزیز شما همینجوری که نمیتونین حکم صادر کنین مقایسه اینقدر کلی بکنین. اون که تو رو به جایی نمیرسونه. وقت بعد تو اعتراض کنی بقیه همینجوری حرف میزنن. تو باید یه موضوع رو جدا تفکیک کنی، بیای راجع به یه مسئله بحث کنی. ولی اگه بخوای هر چیزی رو بر چیز بحث کنی، هر کسی میتونه هر چیزی رو در هر مسیر اثبات کنه، استدلال کنه. این گفتگوی علمی سیستماتیک نیست. بنابراین وقتی تو درباره یه پیشرفت صحبت کنی، یکی هم میتونه بگه ژاپن هم پیشرفت کرده، ترکیه هم پیشرفت کرده، کره هم پیشرفت کرده. پس بنابراین یه پیشرفت بس مسیر رشد کل نظام اجتماعی بوده. حالا یک کشوری تونتری کسی از کنتر است، ولی ازش به اون راحتی که نمیشه نتیجه گیری کرد. و بعدم شما اگر 20 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل می اومدید به جنبش مارکسیستی نگاه می‌کردید، بزرگترین جنبشی است که در جهان پیاده شده، شما اونو که نمیتونید انکار کنید، یعنی مسئله نیست. بعد شما فروریزیشو می‌ریزید، اون یه قصه دیگری است. شما بعدم ای بسا صبر کنید ببینید جنبش سرمایه‌داری 50 سال دیگه به کجا میرسه. موارد رو به این راحتی ها برش های تاریخی مسئله است، حوادث تاریخی تجزیه و تحلیل دیگری داره. اینجوری که میشه هر کسی هر چی دلش بخواد بگه، هر کسی هم صدها دلیل برای حرفی که میزنه داره، ولی از این طریق بحث علمی صورت نمیگیره. یا باید مطالب رو تفکیک کرد و به یه کاری به عنوان درست و غلط نگاه کرد. بنابراین شما میتونید بگید در زمینه اقتصادی این گونه بوده ولی سیاسی اون گونه بوده، آزادی اقتصادی بوده آزادی سیاسی نبوده. این آزادی سیاسی تازه انواع مختلفی در چه زمینه‌ای بوده و نبوده. و شما میتونید با یه واقعیتی روبرو شید که آیا مثلا زندان بوده یا نبوده، آیا انسانو به خاطر عقیده زندانی میکردن یا نمیکردن، آیا در اونجا شکنجه بوده یا نبوده. اینا مباحثی است که میتونه جدا جدا مطرح بشه، ولی اینا همه رو توی قالب ریختن مثل اینکه زندگی یه آدمی رو بخوایم بگیم ظرف 20 سال گذشته این آدم خوب بوده یا بد بوده یا چیز از این قبیل. بحثایی است بسیار ذهنی و نظری که ما رو به جایی نمیرسونه. ما به آخر